ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. رسانه‌های اسرائیل از مرگ یک کارشناس هسته‌ای شاغل در سایت نتنز خبر دادند. بلومبرگ میگوید احتمال دارد آمریکا برای کنترل قیمت‌ها چشم بر نقض تحریم‌های نفتی ایران ببندد. روسیه از دریای خزر به پایتخت اوکراین حمله موشکی کرد. در حالی که گزارش‌های مربوط به مرگ مشکوک ایوب انتظاری دانشمند صنایع هوافضا در کانون توجه قرار گرفته، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک دانشمند دیگر جوان ایرانی جان خود را از دست داده است. به نوشته واینت، کامران ملاپور، دانشمند جوانی که در سایت هسته‌ای نتنز کار می‌کرد، فوت شده است. بر پایه این گزارش که روز شنبه منتشر شد، منابع رسمی ایران به مرگ این نخبه هسته‌ای اشاره نکردند، اما شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به نام کامران ملاپور اشاره و تصاویری را از او منتشر ساختند. سایت آوا تودی پیشتر مدعی شده بود که کامران ملاپور اهل شهرستان ایزه در استان خوزستان دارای مدرک دکترای هسته‌ای در شرایطی مرموز در تأسیسات نتنز در استان اصفهان جان باخته است. مقامات حکومتی هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. خبرگزاری بلومبرگ از قول یک مقام ارشد گروه ویتول، بزرگترین شرکت خصوصی بازرگانی نفت جهان، گزارش داده که آمریکا احتمالاً به خاطر کنترل قیمت‌های جهانی نفت چشم بر نقض تحریم‌های ایران ببندد. مایک مولر، رئیس بخش آسیایی گروه ویتول، گفته است با توجه به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در نوامبر سال جاری، دولت جو بایدن احتمالاً تصمیم بگیرد چشم بر صادرات نفت ایران ببندد تا قیمت نفت بالاتر نرود. به گفته او، آقای بایدن حتی بدون توافق هسته‌ای احتمالاً اجازه دهد که ایران مقداری به صادرات نفت خود اضافه کند. آقای مولر گفته است در صورت احیای توافق هسته‌ای، ایران روزانه 500 هزار تا 1 میلیون بشکه نفت بیشتری راهی بازار خواهد کرد و از طرف ایران 100 میلیون بشکه نفت انبار شده بی مشتری دارد که میتواند زودتر وارد بازار کند. روز یک شنبه از دریای خزر پایتخت اوکراین را هدف حملات موشکی قرار داد. ارتش اوکراین میگوید موشک‌های کروز روسیه که از دریای خزر پرتاب شده بودند به یک کارخانه تعمیر واگن‌های ریلی در کیف اصابت کردند. این گزارش می‌افزاید بعد از اصابت موشک‌ها دود غلیظی از شرق کیف به هوا بلند شد و دست کم یک نفر نیز زخمی شد. شرکت نیروگاه اتمی اوکراین نیز گزارش داده است یک موشک کروز که احتمالاً به مقصد کیف شلیک شده بود با ارتفاعی بسیار پایین از بالای تأسیسات اتمی منطقه میکولاییف عبور کرده است. با این حال وزارت دفاع روسیه مدعی شده که حملات موشکی تانک‌های T-72 و خودروهای نظامی که کشورهای اروپای شرقی به اوکراین فرستاده بودند و در کارخانه تعمیر واگن‌های ریلی نگهداری می‌شدند را هدف قرار داده است. و روزنامه حریت ترکیه روز یکشنبه گزارش داد که ایرانی‌ها در تعطیلات 3 روزه به مناسبت سالمرگ روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی همه هتل‌های شهر وان ترکیه در نزدیکی مرز ایران را رزرو کردند. تعطیلات رسمی در ایران از 13 تا 15 خرداد ادامه داشت. این گزارش می‌افزاید در اولین روز تعطیلات 3 روزه 5000 ایرانی وارد شهر وان شده و ورود گردشگران ایرانی به این شهر مرزی کماکان ادامه دارد. آمارهای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه نشان می‌دهد که حدود 650 هزار گردشگر ایرانی طی 4 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی وارد ترکیه شده‌اند. مقام‌های ژاپن و کره جنوبی تأکید کردند که روز یکشنبه ساعتی پس از مانور نظامی مشترک کره جنوبی و ایالات متحده، کره شمالی 8 موشک بالیستیک کوتاه‌برد را به سمت سواحل شرقی خود شلیک کرده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید که همسایه شمالیش کره شمالی 8 موشک بالستیک را به سمت سواحل شرقی خود پرتاب کرده. درست یک روز پس از سفر نماینده ارشد آمریکا در امور کره شمالی به سئول، رکوردی تازه برای رهبر جوان کره شمالی. تحلیلگران نظامی معتقدند که روز یکشنبه پیونگیانگ یک موشک کروز دوربرد جدید را آزمایش کرده. موشکی که با قابلیت هسته‌ای تهدیدی برای همسایگان این کشور، ژاپن و کره جنوبی خواهد بود.
کره شمالی از ابتدای سال جاری میلادی بارها موشک‌های بالستیک از جمله نوع جدیدی از موشک‌های بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده. این اقدامات صلح و ثبات منطقه و جامعه بین‌المللی را تهدید می‌کند و قابل تحمل نیست.
کره جنوبی هم خبر داده که در واکنش به اقدام روز یکشنبه کره شمالی، شورای امنیت ملی این کشور طی جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری تصمیم گرفتند که سیستم دفاعی سئول را با همکاری آمریکا تقویت کنند. یک روز قبل‌تر مقامات سه کشور ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده در پایتخت کره جنوبی دیدار کرده بودند.
موضع نهایی ما تغییر نکرده. هدف ما خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره است. ما می‌خواهیم برای کره شمالی روشن کنیم که این فعالیت‌های غیرقانونی و بی‌ثبات کننده عواقبی داره و جامعه بین‌المللی این اقدام‌ها رو نخواهد پذیرفت. تنها راه پیش رو برای کره شمالی گفتگوهای دیپلماتیکه.
پیونگیانگ در ماه‌های گذشته بارها با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت چندین موشک بالستیک را آزمایش کرده و اعلام کرده برای یک آزمایش هسته‌ای در حال آمادگی است. این کشور به دلیل توسعه سلاح‌های هسته‌ای از سوی شورای امنیت تحریم شده. با این حال کره شمالی پنجشنبه گذشته به عنوان رئیس همایش خلع سلاح سازمان ملل انتخاب شد. سازمانی که هدفش نظارت بر توافق‌های مربوط به منع توسعه تسلیحاتی توصیف شده. اقدامی که انتقاد بسیاری از نهادهای مدنی و رئیس دیدبان سازمان ملل را به همراه داشته. تهدیدهای اخیر پیونگیانگ دولت جو بایدن را با چالش بزرگی روبرو کرده. از آنجایی که همزمان احتمال حمله چین به تایوان یکی از متحدان واشنگتن قوت گرفته. روز پنجشنبه ایالات متحده رزمایش سه روزه مشترکی را با کره جنوبی در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی جزیره اوکیناوای ژاپن آغاز کرد. اولین رزمایش مشترک واشنگتن با متحدانش در شرق آسیا بعد از نوامبر 2017.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما همزمان با روز جهانی محیط زیست، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد خواستار آزادی فعالان محیط زیست زندانی در ایران شد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
1591 روز. این عدد روزهایی است که 7 فعال محیط زیست ایرانی تا کنون در زندان سپری کردند. عددی که به گفته گروهی از زندانیان سیاسی پیشین در ایران معنای روشنی دارد.
حاکمان که هر پیوند میان آدمیان با یکدیگر و زیست بومشان را در انقیاد و حقیقت را خاموش می‌خواهند، اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند، در بند می‌کشند.
این بخشی از بیانیه 9 زندانی پیشین و شناخته شده در ایران است. نازنین زاغری رتکلیف، کایلی مور گیلبرت، عرس امیری، آتنا دائمی، پریسا رفیعی، نازی اسکویی، شکوفه یداللهی، نگین قدمیان و سپیده فرهان، افرادی که پیشتر در زندان جمهوری اسلامی همبند سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی بودند. دو نفر از 7 فعال محیط زیست زندانی، قوه قضاییه ایران خانم بیانی و مراد طاهباز را به 10 سال حبس، هومن جوکار و طاهر قدیریان را به 8 سال، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی را به 6 سال و عبدالرضا کوهپایه را به 4 سال زندان محکوم کرده است. احکامی که در سال 98 2 سال پس از دستگیری آنها صادر شد. در حالی که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آنها را به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده درباره مناطق استراتژیک ایران متهم می‌کرد، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده بود که این فعالان را جاسوس نمی‌داند و دولت وقت اعلام کرد که شواهدی علیه فعالان حیات وحش وجود ندارد. یک روز پیش از انتشار نامه زندانیان سیاسی سابق در حمایت از فعالان محیط زیست، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد هم خواستار آزادی نیلوفر بیانی و دیگر فعالان محیط زیست زندانی در ایران شده بود. اینگر اندرسون در آستانه روز جهانی محیط زیست در توییتی نوشت: ما فقط یک کره زمین داریم و هیچ کس نباید برای حفاظت از آن زندانی شود. پیشتر جین گودال، جانورشناس و رفتارشناس بریتانیایی و سفیر صلح سازمان ملل در حفاظت از محیط زیست، در نامه‌ای که به همراه هدیه تهرانی، بازیگر و فعال اجتماعی نوشته و به امضای فعالان محیط زیست 14 کشور رسیده بود، خواستار حفاظت از پلنگ ایرانی به عنوان گونه‌ای در خطر نابودی شده و به وضعیت فعالان محیط زیست ایرانی در بند اشاره کرده بود. خانم گودال در این نامه سرگشاده خواستار آزادی 7 فعال محیط زیست ایرانی در بند شده و نوشته است:
ادامه دربند بودن آنها بر دوش همه ما سنگینی می کند، زیرا نگران هستیم که سرنوشت پلنگ ایرانی تا زمانی که آنها در زندان هستند به مخاطره بیفتد.
گزارشی بود از مهیار طهماسبی. اما خبری جالب و جذاب برای مخاطبان سینما، به خصوص فیلم های اکشن و ماجراجویانه. قسمت دوم فیلم تاپگان که این روزها در سینماهای جهان روبی پرده است، با فروشی بیش از 400 میلیون دلار توانسته نظر مخاطبان را به سوی خود جلب کند. مهدی طهباز گزارش می‌دهد.
تصویر گیشه سینماهای جهان توسط تاپگان ماوریک، یک فیلم اکشن و ماجراجویانه با محوریت یک خلبان نیروی دریایی آمریکا. این فیلم که دنباله‌ای بر فیلم پرمخاطب تاپگان است، فروش جهانیش را از 400 میلیون دلار فراتر برده و به مرز 500 میلیون دلار نزدیک شده است. آن هم در حالی که هزینه تولیدش در حدود 170 میلیون دلار بوده. کاپتن پیت مافرک میچل. تام کروز در تاپگان ماوریک نقش کاپیتان پیت میشل یا همان ماوریک را بازی می کند که پس از 30 سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی آمریکا در معرض یک آزمایش جدید قرار می گیرد. قسمت اول فیلم تاپگان به کارگردانی تونی اسکات در سال 1986 اکران شد. این فیلم که با بودجه ناچیز 15 میلیون دلاری تولید شده بود، علی‌رغم واکنش‌های متفاوت منتقدان، به مزاج مردم خوش آمد و مخاطبان سکانس‌های اکشن، جلوه‌های ویژه و شیرین‌کاری‌های هوایی فیلم را پسندیدند. تاپگان بیش از 350 میلیون دلار فروش کرد و این استقبال باعث شد کمپانی پارامونت پیکچرز در سال 2010 تصمیم به ساخت قسمت دوم بگیرد. در ادامه تام کروز و ول کیلمر برای بازی، جری بروکهایمر برای تهیه و تونی اسکات برای کارگردانی اعلام آمادگی کردند. در سال 2012 فیلمنامه هم آماده شد، ولی یک اتفاق ناگوار همه برنامه ها را به هم ریخت: خودکشی تونی اسکات، کارگردان فیلم. 3, 2, 1. پروژه ساخت فیلم اما از سال 2017 با انتخاب جوزف کوشینسکی به عنوان کارگردان مجدداً به راه افتاد. فیلمبرداری از مه 2018 تا آوریل 2019 در آمریکا انجام شد، اما شیوع ویروس کرونا، آغاز محدودیت‌ها و تعطیلی سینماها باعث شد تا اکران فیلم تا سال 2022 به تعویق بیفتد. نمایش افتتاحیه تاپگان ماوریک در جشنواره کن امسال برگزار شد و فیلم در بخش خارج از مسابقه روی پرده رفت. مسئولان جشنواره کن البته یک غافلگیری هم برای تام کروز در نظر گرفته بودند: اعطای جایزه افتخاری نخل طلا برای این بازیگر 60 ساله. بین نمایش قسمت اول و دوم تاپگان 32 سال فاصله افتاد، اما احتمال ساخت قسمت سوم آن چقدر است؟ جری بروکهایمر، تهیه کننده فیلم، در این باره گفته که برای ساخت تاپگان 3 گرچه هیچ برنامه فوری وجود ندارد، اما موجی است که می شود سوارش شد و البته که باید هم این کار را انجام داد. I'll come back from this.
Those are your pilots. Anything happens to them.
بله، گزارشی بود از مهدی طاهباز و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.